خدا شد.
سلام کلیسا،
امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید، پر از قوت خداوند باشید و در دستان همیشه امن خداوند.
خوشحالم که یه بار دیگه و یک هفته دیگه خداوند اجازه داد که در خدمتتون باشیم. راستای ما وسط صحبت و صحبت کردن و سایر فرمشن و به قول امام عزیز که امروز گفت شکرگزاری کنیم بابت چیزهای خیلی کوچیکی که شاید داشته باشیم، که هرچند که با وجود عیسی مسیح در زندگیمون فکر کنم که از عظیم‌ترین چیزی در دنیا میتونه وجود داشته باشه ما داریم. خدا رو شکر. کلام خدا میگه آن روحی که در شماست از دنیا بزرگتر است. آن روحی که در شماست از دنیا بزرگتر است. و اگر که این موقعهایی در مقابل دنیا احساس کوچیکی میکنی، در مقابل مشکلات احساس حقارت میکنی، در مقابل سختی ها احساس کوچیکی میکنی، این شاید به خاطر اینکه هنوز متوجه نشدیم که آن چیزی که در من و ماست از دنیا بزرگتر است. خدا رو شکر، خدا رو شکر که یه هفته دیگه خدا اجازه داد، پدرمون اجازه داد که در این خونه دور هم دیگه جمع بشیم. این روزها میدونم که شما هم خیلی از این قبیل موعظه ها گوش میکنید که روزهای آخر است. واقعا من این هفته دو تا واعظ انگلیسی زبان گوش کردم و خیلی جالب بود برای من که داشتن میگفتن دیگه نشانه ای در کتاب مقدس نیست که ما منتظرش باشیم، نشانه نیست و ما هر لحظه منتظر هستیم برای اون اتفاق عظیمی که دنیا رو تغییر خواهد داد. چیه؟ خیلی به درستی اونگونه که شاید بدونیم نمیدونیم میشه و حال ما منتظر ربایش هستیم، ولی حال خیلی موقع تاریخ کتاب مقدس نشون داده که شاید چیزی که ما متوجه میشیم دقیقا یا اون چیزی که تصور میکنیم دقیقا اون چیزی نباشه که قرار اتفاق بیفته. چیزی که برای اون مطمئن هستیم، چیزی که اطمینان داریم، این که وقت خیلی کوتاهه، خیلی کوتاهه. دیگه وقت بازی نیست. حتی اگه ایماندار هستید، چند ساله که ایماندار هستید، دیگه وقت بازی نیست. دیگه وقت آوردن ثمرات نیکو در خداوند. یوئیل رو میخوندم، کتاب یوئیل رو این هفته میخوندم که میگه در زمانهای آخر من روح خودم رو بر پیران و جوانان میریزم. خدا رو شکر. در زمانهای آخر من روح خودم رو بر پیر، جوان، کودک میریزم. اولین سوالی که خودم بکنیم میگه خدا بر چی روحش رو در من بریزه؟ خدا بر چی بر مگه من روح خود من مگه چشه؟ شده تا کسی مسخره کنه بگه نگاه من خیلی بهتر از اونم؟ چی میگن اینا؟ حالا میایم کلیسا ولی دیگه به این دلیل نیست که من بدم، نه من خیلی هم خوبم، اصلا از همه اینا اینجا هستم بهترم. میدونی چه داریم چی رو میگیم با این حرف؟ داریم میگیم که خداوند چرا کار احمقانه کرد؟ چرا؟ چون میگه من روح خودم به تو میدم. اگر روح من شما اینقدر خوبه که دیگه لازم به روح خدا نیست، پس خدا کار احمقانه کرد و من شما میدونی که این درست نیست. پس از خودمون میپرسی خدا برای چی روح تو باید به من بدی؟ روح خدا رو برای چی میخوام؟ سؤاله که ایسای مثل الهام جان که اینشان چالش رو وجود بود. روح خدا رو برای چی میخوام؟ اگه نمیگی مسیحی ها برای روح خدا داشته باشه، مگه ببینم، مگه شما من که روح خدا رو داشتیم چند سال باش چیکار کردیم؟ چه اتفاقی افتاده؟ الان من روح خدا رو گرفتم، چه اتفاقاتی؟ من فقط نمیگم که اتفاقات بدی افتاده یا خوبی افتاده، قرار میگم هر کسی زندگی ایمانی خودش رو مرور کنه. به هر حال ما یک باوری داریم که اینجا نشستیم، چون اگه این باور نباشه احتمالا یا اومدیم سرگرم بشیم، یا اومدیم دنبال زن میگردیم، یا دنبال شوهر میگردیم، یا دنبال وقت میگردیم که بگذره. ولی اگه برای یک باوری نشستیم اینجا، باید خودمون رو چالش بکشیم. من برای چی تو کلیسا هستم؟ برای چی باید کلیسای مسیح ایمان آوردم؟ روح خدا باید به من داده بشه؟ برای چی؟ یه موقع هست که من یک لیوان آب داده میشه، من میدونم باید بخورم. یه موقع هست که عینک داده میشه، باید بزنم به چشمم. یه موقع هست که ابردست به من داده میشه، من میدونم باید چیکار کنم. روح خدا برای چی باید به من داده بشه؟ سوال داره دیگه، چون همه ما مشتاقیم خدایا روح تو در من بریز، خدایا من رو از روح خودت پر کن، خدایا خدایا اولین سوالی که خودم بیست خوالا گیری که من روحم گرفتم، من روح خدا رو گرفتم، من چیکار قراره با این لیوان آب و عینک و هم برده است و روح خدا انجام بدم؟ این سوالی که شما خدا بپرس، روح خدا بسیار بگم. یه مش آدم جمع شدن اونجا، یه کتابی دارم میگن که ما به عیسی مسیح ما بیاریم خدا روحش رو میده. یه داستانه که من کلن مثلا باور ندارم، یه داستان دیگه است. یه مش آدم جمع شدن که باور دارن با ایمان به عیسی مسیح روح خدا رو دریافت میکنن. اگر ما جزء دسته یک هستیم، تکلیف معلومه خدا رو شد. اگر جزء دسته دو هستیم، بپرسیم روح خدا برای چی باید داشته باشه؟ الان روح خدا چه کار میکنه تو زندگی من؟ تو خیلی موقع از ما سوال میشه که حالا زمانهای آخره، میگن خداوند داره میاد، میگن دنیا قراره تحولی بشه. میدونی که دیروز تا همه میدونی که اسرائیل و لبنان هم با هم دیگه موضع دفاعی و جنگی با هم دیگه گرفتن. شاید برای دنیا عجیب باشه، برای ایمانداران به عیسی مسیح عجیب نیست، چون همه اینا در کتابی به اسم کتاب مقدس پیشگویی شده. ما همه اینا رو داریم. ما انگار که یه چیزی رو که به اون گفتن داریم فیلمش رو میبینیم. حالا شده یه فیلمی رو بریم ببینیم که قبلا برای تعریف کرده باشه دوستت. بگه یه فیلم رفتم دیدم خیلی قشنگ بود، اینجور بود، یارو اومد این کار کرد، این کار کرد. شما تعریف رو شنیدی و وقتی فیلم رو میبینی تعریف های اون شخص برات تکرار میشه. اگه واقعا به عیسی مسیح ایمان داری و واقعا این کلام خدا رو خونده، یکی از کارهایی که روح خدا انجام میده اینه که بهت میگه که چه اتفاقی قرار بیفته و شما میدونی چه اتفاقی قرار بیفته. یکی از آیه هایی که خیلی از عزیزان گفتن، یکی از آیه هایی که از سال گذشته روز پنتیکاست برای من خیلی بولد شد، خیلی پررنگ شد، ارمیا باب 33 آیه 3 هست. ارمیا 33:3 که این عدد پارسال داده با من هست، هر روز با من هست. و در این آیه کلام خدا میگه از من بخواه، کی میگه؟ روح خدا. پس من بپرسیم روح خدا برای چی داریم؟ در این آیه روح خدا میگه از من بخواه، من از رازهای مخفی به تو خواهم گفت. این که من روح خدا دارم مگه پوزه؟ مثلا این من روح خدا دارم الان داشت میرسید که اصلا داریم نداریم، اگه داریم چه بودست؟ پس ارمیا 33 میگه من از رازهای مخفی به شما خواهم گفت. بذاری چیز به شما بگم، 500 سال 600 سال قبل از میلاد عیسی مسیح، آشوری ها، بابلی ها و بعد رومی ها و یونانی ها به ترتیب به کشوری که امروز ما بشنیم اسرائیل حمله کردن. خب پیش هم باشید. و هر موقع که اینا حمله کردن یک قسمتی از اسرائیل نابود شد. آشوری های ایجار خراب کردن، بابلی های ایجار خراب کردن. دیگه در سال 70 میلادی دیگه رومی ها قال قضیه را کردن، کلن کشوری به اسم اسرائیل صدها سال وجود خارجی نداشت. کشوری به اسم اسرائیل نداشت. کشوری اسرائیل که شکل گرفت مجددا کسی میدونه 1946، یعنی 76 سال پیش. پیش من این کلیسا سالها و سالها کشوری به اسم اسرائیل وجود نداشت. یه جای بیابونی بود که علف و خاک و بوته توش میروید. خب ببرم تو کتاب مقدس. سالها نبود و 1946 وقتی یوئل و کشورهای دیگه تصویب کردن، باز یهودی ها از جاهای مختلف دنیا برگشتن اسرائیل و کشور اسرائیل مجددن به وجود اومد. پیش منید؟ ببینید چه بر سر یهودیان و چه بر سر مسیحیانی که به این کتاب اعتقاد داشتن قبل از سال 1946 افتاده. پیش من باشید. میگید یعنی چی؟ در این کتاب نوشته شده که یک بار دیگه اسرائیل به وجود میاد. در این کتاب نوشته شده یک بار دیگه اسرائیل به قوت و به عظمت و به شکوه میرسه. در این کتاب نوشته شده یک بار دیگه اسرائیل مورد تهاجم و حمله قرار میگیره. در این کتاب نوشته شده که جنگ هارمجدون یا جنگ آخر یا جنگ جهانی آخر توسط به خاطر کشور اسرائیل اصلا به وجود میان. ولی فرض کنید خودتون رو که در قرن 5 میلادی دارید زندگی میکنید، کشور اسرائیل وجود نداره و پیش خودتون میگی من فکر میکنم که به چیز اشتباهی ایمان آوردم، اشتباه بوده، اسرائیل از بین رفت، خدایا تو این همه نبوت توی کتاب کردی همه اشتباه بوده. پیش من این کلیسا سالها و سالها ایمانداران اومدن و رفتن و این سوال شد تو ذهنشون بوده چرا حزقیال میگه کشوری به اسم ایران، البته اون موقع اینجا پارس نوشته شده در حزقیال 38، چرا حزقیال 38 میگه کشوری به اسم پارس به اسرائیل حمله خواهد کرد؟ اسرائیل که وجود نداره. 630 سال قبل از تولد عیسی مسیح حزقیال میگه پارس به اسرائیل حمله میکنه، اسرائیل وجود نداشته. پس اما سخت ایماندار بودن وقتی که تو چیزی رو نمیبینی، برای کلام خدا میگه ایمان به قلب دیدن نیست. روح القدس کجاست؟ روح القدس در توه. از کجا باید ببینیش؟ به چه دردمون میخوره؟ یکی از چیزایی که امشب میخوام راجع به صحبت کنم که ایمانمون رو مدد کنه. روزهای آخر خیلی ها از الهیدانان دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن، خیلی نشانه ها در آسمان در زمین ما داریم میبینیم. کلام خدا در یوئیل میگه در آسمان آفتاب تیرگی میره و ما خسوف میگن خوشی گرفتیم، میشه خسوف امریکا رو دیدیم در ماه اپریل که شاید شما میگید خب خسوف همیشه اتفاق میفته، ولی اینطور نبود. اینها نشانه هایی که برای ما هستش. وقتی در سال 2017 اگه اشتباه نکنم یه سال 2018 برای دفعه قبل در امریکا خسوف شد، خورشید گرفتگی شد، اگر شما یک مستطیلی رو در نظر بگیرید، این اسکرین رو در نظر بگیرید، به عنوان کشور یا قاره امریکا دفعه قبلی که خسوف شد، اگر یک خط از این ضلع این مستطیل بکشید به این ضلع مستطیل، دفعه قبل که کسوف شد شهرهایی که یا ایالتهایی که توی این خط بودند خورشید گرفتگی رو دیدند. در ماه اپریل وقتی که کسوف شد در امریکا این خط رو برعکس کنید، انگار یه مستطیل کشیدیم و یه زبده هم توش کشیدیم، این دفعه یک خط اینطوری بکشید روی قاره امریکا، شهرهایی که روی این خط بودند کسوف رو دیدند. پیش خودش را بگید خوب چه ربطی داره، هر دفعه که کسوف میشه خورشید از یه بر میاد، یه سری شهرها میبینن یه سری شهرها نمیبینن، ولی خیلی جالبه. وقتی این دوتا خط رو به هم وصل میکنیم، وقتی این دوتا خط رو در امریکا به هم وصل میکنیم، نقطه این دوتا خط، تلاقی این دوتا خط به یک شهر میخوره که اسم این شهر هست نینوا. و خداوند داره نشانه نشون میده. نینوا من یاد کتاب یونس میندازه. من کتاب یونس میفتم. در زمان یونس چه اتفاق افتاد؟ در زمان یونس کشور نینوا داوری شد. چه اتفاق افتاد؟ خورشید گرفتگی اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی خدا داره به شما، به من و شما سیگنال نشون میده. ارمیا 33 از رازهای مخفی بخوای من به شما میدم. خب معلومه وقتی از صبح شب فیسبوک و اینستاگرام و اینا رو چک میکنیم، کلام خدا رو تحقیق نمیکنیم، چه رازی رو روح القدس برای من شما آشکار کنه؟ نبی من روح القدس رو دارم. داری؟ چقدر کلام خدا رو تفحص میکنی تا خدا رازهاش رو به تو بگه؟ میدونی مثل چی میمونه؟ من به فلانی خیلی رفاقت دارم، میگم چجوری؟ از زندگیش خبر داری؟ نه، ما یه بار زنگ میزنم، میگم نه، از اون چیزی که واقعا داره خبر داری؟ میدونی میتونه اون فلانی چه کمک‌هایی به تو کنه در چه زمینه‌هایی؟ نه، من فقط زنگ میزنم، میگم چطوری، خوبی، حواست چطوره؟ پس اگر در زمان‌های آخر هستیم و خدا داره نشانه‌ها رو به ما نشون میده، اولین سوالی که من از خودم میکنم، وظیفه من چی؟ من نمیدونم شما رو. وظیفه من چی؟ وظیفه من اینه که غرق دنیا بیشتر بشم، تو پارتی ها، توی مسائل، من از مهمونی و اینا نمیگم. لطفاً ببخشید، بعضی ها که موقعی ویس ما رو گوش میکنن مثل این بسیجی هایی که آتیشه دنبال قاتل بروسی میگردن، ما از لذت بردن از دنیا رو میدونیم که لذتهای عالی هم چی توش بود. ما از مهمونی و داشتن ماشین خوب و خونه خوب نمیگیم، ما از غرق شدن توش داریم صحبت میکنیم، ما از وابسته شدن داریم صحبت میکنیم، ما از بت شدن داریم صحبت میکنیم. پس لطفا من رو اشتباه نگیرید. اگر که دنیا داره تمام میشه و کلام خدا نشانه‌های من خیلی دارم بخوام بگم، تا صبح اگه شما بگم انقدر نشانه‌ها زیاد شده که وقت نمی‌کنیم این اتفاقا رو توضیح بدیم، از زلزله‌ها، از جنگ‌ها و مخصوصا اسرائیل که نقطه عطف این داستان و پیشگویی‌ها هستش. وظیفه من تو چیه ایماندار؟ این سوال شما هست یا نیست؟ وظیفه من شما چیه؟ وظیفه من شما چیه؟ و خودتون پرسیدید کلیسا میه؟ دنیا داره تمام میشه؟ دنیا داره به سمت داوری میره؟ با سیل؟ با زلزله؟ من نمیدونم. با جنگ؟ من نمیدونم. دنیا دچار یک تحول خیلی عظیم خواهد شد. وظیفه من شما چیه؟ چه کار باید بکنم؟ میدونم که خیلی چیزا تو ذهنتون میاد. من برای یه خورده امشب باز کنم، انجیل متی باب 3 رو انتخاب کردم. انجیل متی باب 3 اونجایی هستش که عیسی مسیح قراره که خدمت خودش رو شروع کنه. برای همین انتخاب کردم. یه جاییه که هنوز عیسی مسیح نیومده و عیسی مسیح قراره بیاد و خدمت خودش رو شروع کنه. اما قبل از اینکه همه میدونن، یهودی‌ها همه میدونستن، یهودی‌ها منتظر ماشه بودن، هنوزم هستن. هنوزم یهودی‌ها منتظر ماشه هستن یا مسیح هم مسیح اونا میگه ماشه. پس در انجیل متی باب 3 ما یک تصویر رو داریم، یک دوره از تاریخ رو داریم که به نظر من الان یعنی چی؟ یعنی منتظر مسیح بودن، مسیح هم داشت می اومد و یک سری خادمین بودن که باید یک سری کارها انجام می دادن. خب میگه مسیح داره میاد، ما دیگه سر کار نمیریم میشیم، پس ببینیم تا چی میشه. خب این مسیح میاد، من دیگه درستم باشی درست کنم، از طرف نگیرم برم جور بزنم درست کنم، آن درستم نمیخونم میشه، من درمشی میشه. این یک برداشت اشتباه است. ببینید وظیفه ما چیه؟ انجیل متی باب 3 آیه 3 قسمتیه که در مورد یحیای تعمید دهنده صحبت میکنه. یحیای تعمید دهنده کی بود؟ برای کسایی که نمیدونن الان از رو آیه میخونیم. و در آن ایام، کدوم ایام؟ ایامی که مسیح قرار بود بیاد و خدمتش شروع کنه، یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و موعظه کرده می گفت توبه کنید. زیرا پادشاهی آسمان چه نزدیک است. چی میگفته یحیی؟ کلیسا بگیم با هم دیگه، توبه زیرا پادشاهی آسمان. برای همین گفتم بعضی میگه من که خیلی خوبم، امیدوارم اون روز روز دندان به دندان ساییدن برای بعضی از ایمانداران نباشه. یحیی اومد گفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. ما باور داریم که پادشاهی آسمان نزدیکه. آمین. پس دقیقا تو اون موقعیت بایستن، دقیقا اونجاست. یحیی میگه در بیابان یهودیه ظاهر شد. مگه عکسه که ظاهر شد؟ قدیمی ها الان عکس ها دیجیتال شده، یه خورده قدیمی ترام مثل من میدونم که عکس ها میدونم و میرونم تو تاریخ خونه ظاهرش میکردن. نوشته یحیی ظاهر شد و اینجا ما میدونیم حدودا یحیی 30 سالش بوده، چون یحیی و عیسی مسیح همسن بودن، 6 ماه با هم دیگه اختلاف داشتن و با هم دیگه کازن هم بودن، با قول انگلیسی ها کازن بودن با هم دیگه. میگه یحیی در بیابان یهودیه ظاهر شد، نمیدونم کی ظاهر شد، ما میدونیم حدودا که همون سن و ساله. سوال، یحیی این 30 سال کجا بود؟ یحیی مگه وقتی به دنیا اومد، مگه بابای زکریا کاهن خانه خدا نبود؟ مگه مامانش الیزابت خادم نبود؟ مگه وقتی به دنیا آمد فرشته خدا به ایمان نگفته بود که یحیی خدمتش چیه؟ یحیی چی میشه؟ کجا میره؟ مگه ما نمیدونستیم؟ مگه پدر مادرش نمیدونستن؟ یحیی توی 30 سال کجا بود؟ میگه تو بیابون بود. تو بیابون بود. یحیی تو بیابون چیکار میکرد؟ میگه ملخ میخورد و اصل بری یا کلامی 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 اصل بری، یعنی اصل خالص خالص. لباسش هم پوست شطور بوده. تصور کنید که بوی گندی هم میداده، پوست شطور، ملخ میخورده، عسل میخورده و در بیابان فریاد میزده راه را برای خداوند باز کنه. چند از خودتون میگه زمان آخر مسیح داره میاد، من چیکار کنم؟ به نظر من یحیی خیلی ساده به ما گفته که ما چیکار کنیم. به ما خیلی ساده گفته راه رو برای خداوند باز کنیم. چجوری راه رو برای خداوند باز کنم؟ اگر هنوز دلت سخته، دلت رو نرم کن. اگر هنوز کسی پیغام خداوند رو نشنیده، کلام خود می یحیی فریاد میزد راه رو برای خداوند باز کنید. فریاد میزد. چرا؟ چون باور داشت، باور داشت که خداوند داره میاد. نگاه کنید از نوع زندگی یحیی میشه فهمید چقدر آدم‌گریز بوده. قبول دارید؟ اصلا تو بیابون زندگی میکرده، ملخ میخورده، خیلی با آدما انگار هستی میجونی در افیقی کلیسا داریم یا نداریم؟ داریم یا نداریم که بعضی از ما خیلی خوشمون نمیاد. ای بابا بذار من تو بیابون خودم ملخ خودم بخورم. اگر ایمانداری از این تریبون بشنم امروز، شاید خدا داره با حرف میزنه، اگر ایمانداری و تا حالا ملخ میخوردی، پوست شطور تنه میکردی، عسل میخوردی، کار به کار آدم ها نداشتی، کلام خدا میگه وظیفه تو در زمانهای آخر و زمانی که میدونی و باور داری که عیسی مسیح میان، اینه که به مردم بگی توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. اول از خودم برای شروع میشه بهش میرسیم. میگه یحیی ظاهر شد. پس سوالی که کردیم این بود، یحیی تا حالا کجا بود؟ میگه یحیی تا حالا هر جا بود فهمید الان زمانشه. هفته پیش من پرستش گفتم، گفتم ایماندار موفقه که تو جای درست خودش بیسته. مثالی هم بزادم اینجوریه، من برای موعظه دعوت شدم، تو جای درست خودم بیستم. یکی از برای کانون شادی دعوت شده، تو جای درست خودش. یحیی از خودش پرسید، کلیسا هنوز از خودت بپرس. به عنوان ایماندار به عیسی مسیح دو گروه کردن دیگه، یه سری ها ایمان ندارن، تکلیف معلومه، یه سری ها ایمان دارن و باور دارن به عیسی مسیح و بازگشت ثانویه او، تکلیف اونها اینجاست. یحیی یک روزی از خودش سوال کرد، الان چی کارم؟ 30 سال آدم به دور بودم، 30 سال تو غار زندگی کردم، 30 سال گفتم مرده شور همه رو ببره، 30 سال گفتم من گلم بقیه آشغالم، 30 سال گفتم که بکن آدم ها را چش تو به من زندگی تو بکن، 30 سال این کار کردم. یحیی چی کار کرد؟ یه روزی با خودش آمد و خداوند ها، من وقتی به دنیا آمدم تو به من یه پیغامی دادی و اون پیغام کیه؟ خداوند ها الان الان وقتش بگرد ببین این پیغام میتونی به کی بدی؟ پادشاهی آسمان نزدیک است. توبه کنید، پادشاهی آسمان نزدیک است. آیه 3، زیرا همین است، یعنی کی؟ یحیی. آن که اشعیای نبی از او خبر داده میگوید، صدای ندا کنندهی در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. پس یهودی ها میدونستن یحیی کیه. کی گفته بوده؟ پیشگویی کرده بوده؟ کی گفته بوده؟ اشعیا چند سال قبل از عیسی مسیح میزیسته؟ 730 سال. 700 سال قبل اشعیا گفته بود یه نفر میاد توی بیابون، بهش گوش کنه، این آدم عادی نیست. وقتی میاد میگه راه رو برای خداوند باز کنید، برید و منتظر باشید، چون وقتی این نشانه رو دیدید، یعنی ماشه یا مسیح داره میاد. آمین. یحیی 30 سال واسه خودش معلوم نیست تو ملخا و تو بیابون چی کار میکرده. یه روز از وقت خودش پرسته، یه روز روی خدا بهش گفته یحیی It's the time. الان وقتشه. تا کی تو کلیسا، تا کی منفعل بودن، تا کی ایمان داری یا نداری؟ تکلیف تو معلوم کن. باور داری یا نداری؟ Yes No. اوکی اگه No تمام شد، اگه Yes
نشانه هایی کلام خدا رو روح خدا بر تو مکشوف کرده yes. پس باید بدونی که در کجایی. بقیه رو بکن، این اونو گفت، این کار رو کرد. شیطان داره حواست رو پرت میکنه. شیطان کلیسا داره حواست رو پرت میکنه. دیدی فلان چی رفت زد، دیدی فلان چی کار کرد، دیدی اینجور شد، دیدی اونجور شد، دیدی بیزنس هنجور شد، دیدی پول منو خوردن. داره حواست یحیی تو بیابو واسه تو خدای چیکار کنم؟ گوه الان وقتشه، ول کن داستانم ول کن، الان وقتشه. میخوای موفق بشی، میخوای پیروز بشی، میخوای سعادتمند بشی، من نمیدونم، یه برنامه دیگه است. از من داری میپرسی که روح خدا هستم که من بهت بگم برنامه من برای تو چیه. الان وقتشه. از بچه بازی بیا بیرون، از این که دیگه الان من آدم ها دوست ندارم، من ملخم میخورم، اینا مال خودت بود. تو داری سهم خدا رو انجام میدی. چون به خدا میگی خدای برای تو چی کار کنم؟ چرا؟ اولش گفتی چون داری میگی من روح خدا رو دارم. پس این سوال رو باید از خود بکنی، من برای چی روح خدا رو دارم؟ هر چیزی یک هدفی داره. اگه یک انبردست با یک هدف ساخته شده، روح خدا با یک هدفی به من رو داده شده. خدای برای چی روح تو به من دادی؟ تا به ایماندار بودم یه سال، دو سال، ده سال روح تو هم داشتم، ولی تو بیزینس بودم، تو زندگی بودم، تو عشق و حال خودم بودم، تو هوای خودم بودم، تو ملخ و عسل خودم بودم. الان روح خدا چی کار باید بکنم؟ یه الان وقتش یا خدا نمیتونم، یه رو خودت حساب نکن، روح خدا حساب کن. من فکر نمی کنم که یعنی ها بخواد اینکه خیلی آدم بدور بوده، اشتا نشده، ولی به خاطر اینکه خیلی آدم به دور بوده، خیلی اهل معاشرت نبوده. الان یه خورده میخونی متوجه میشی، خیلی آدم، من خیلی آدم معاشرتی نیستم. میگم یحیام نبوده، تو بیابون زندگی میکرده و وضعیتش هم توضیح داده. چی میشه این اتفاق میفته اونجایی که یه ایماندار میگه حالا که روحت رو دارم چه هدفی برای من هست؟ روحت رو در من چه کارا میتونه بکنه؟ بعد خدا به موسی گفت، موسی من تو رو انتخاب کردم، گفت آخه من لکنت زبان دارم، گفت مگه نمیدونی که تو نیستی، منم میدارم حرفت. خدا من دارم، من روح تو دارم. الان هم نشانه ها، کلام خدا، مفسرا، الهیان ها میگن زمان آمدن توی الان چی کنم؟ الان و این یحیی لباس از پشم شتر می داشت، کمربند چرمی بر کمر و خوراک او از ملخ و عسل خالص بود یا بری بود. در این وقت اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی اردن نزد او بیرون می آمدند و به گناهان خود اعتراف کرده در رود اردن از وی تعمید می یافتند. سوالی که با خودم بپرسید، تلگرام بوده اون موقع، واتساپ بوده، فیسبوک بوده، چیجوری بوده که این منطقه یک بزرگی رو داره اعلام میکنه از اردن، از اورشلیم، از این؟ و چرا؟ چون یهودی ها منتظر عیسی مسیح بودن. یهودی ها کتاب اشعیا رو داشتن و هر شنبه میخوندن و از آمدن یحیی باخبر بودن و یهودی ها میومدن و شنیدن و یکی یکی میومدن که چکا کنن که تعمید بگیرن، چون میدونستن که مسیح داره میان. ایمان دار واقعا نمیدونم چند چندی واقعا باور داره که دنیا داره به جایی میرسه که کلام خدا میگه یا نه؟ اگر واقعا باور داشته باشی، خودتو میندازی تو آب رو اردن تا تعمید بگیری، تا خودت رو از آنچه که اسمش گناهه و آنچه که بر ضد خداست خلاص کنی، تا برای پادشاهی خدا آماده بشی. آیه 7. پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که یحیی. فریسیان کی بودن؟ صدوقیان کیا بودن؟ فریسیان و صدوقیان به اصطلاح امروزی ملایان یهود در اون زمان بودن، که اتفاقا فریسیان و صدوقیان با همدیگه اختلاف نظر بسیار داشتن. خود صدوقیان کسانی بودن که به عالم آینده باور نداشتن، به فرشتگان باور نداشتن، ولی اومده بودن. اونا تو یهودی بودن، اونا خودشون رو امیدوارم ما تو این کلیسا نداشته باشیم. اونها هم خودشون رو همه چی تمام میدونستن،
اونها هم خودشون رو کامل میدونستن. وقتی تو کلیسا میشستن همه با لبخند و پوزخند نگاه میکردن، مواعظ که همه زده پوزخند میگذردن که با خودمون آخرشیم. فریسیان و صدوقیان دقیقا این شکلی بودن، آدم هایی بودن که خودشون رو همه چی تمام میدونستن، کسایی که خودشون رو نمایندگان خدا بر روی زمین میدونستن. میگه یحیی وقتی اونها رو دید، اونها اومده بودن نزدیک رود اردن، به دیشان گفت ای افعی زادگان چه کسی شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید؟ کلمه افعی زادگان رو واقعا اگه بخوای ترجمه امروزی کنی به بحثون این اصطلاح رو به کار میبرم، واقعا دیجونی فوش خوار مادر، خیلی فوش بدیه. چون وقتی که یکی بهش به یک یهودی میگفتی افعی زاده، چرا؟ چون اونا خودشون فرزندان ابراهیم میدونستن. وقتی عیسی مسیح گفت فکر نکنید فرزند ابراهیم هستید، ما خوب، ما بالا، ما ایماندار، ما کلیسا برو، ما تعمیدگی، ما سرتیفیکیتگاه، ما همه چی عالی. یحیی یک موضوعی رو اینجا مطرح کرده، میگه اونهایی که خودشون رو همه چی تمام میدونستن، مثل فرد اینجا تعلیم میده، میگه من واعظم، خادمم، ببخشید واعظین کلیسا بر نخوره، خودم دارم میگم، من همه چی تمامم. یحیی بهشون میگه ای افعی زادگان. شاید پیش خود رو بگیم بابا این یحیی آدم بی‌تربیتی بود، بعد آدم بدونم بود، انقدر ملخ خورده بود، مخش تا برداشته بود. ولی وقتی همین باب آیه 33 رو میخونی، میبینی عیسی مسیح به همین دو قش آدم فریسیان و صدوقیان نمیگه افعی زادگان، میگه ای ماران. یعنی ها میگه شما افعی زاده اید، عیسی مسیح میگه شما خود مارید. به کسانی که واعظ بودن، به کسانی که تعلیم میدادن، یا اصلا خود مارید شما. برای خیلی جالبه وقتی عیسی مسیح داره میان، انگار یه چیزایی داره آشکار میشه، انگار اینا، این فریسیان و این صدوقیان سالها و سالها در کنار مردم بودن، ولی انگار با آمدن عیسی مسیح انگار یه سری چیزها داره آشکار میشه. کسایی که علاقه دارن به مطالعه کتاب مقدس برن مکاشفه باب 16 رو بخونن که متوجه بشن دقیقاً در کتاب مکاشفه وقتی که اونجایی که نوشته شده عیسی مسیح داره میاد، اونجا چه اتفاقی میفته. اونجا دقیقاً در باب 16 کتاب مکاشفه میگه قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد، دیوها همه آزاد میشن و دیوها همه شروع میکنن به کار کردن. دیوی که در انسان هاست شروع میکنه به کار کردن. انگار شبیه همه. اوکی، خدا رو شد. پس یحیی وقتی فریسیان و صدوقیان رو دید، گفت ای افعی زادگان، که شما را اعلام کرده از غضب آینده بگریزید؟ آیه 8، اکنون، نمیگه دیگه تمام شد، نمیگه دیگه بسته شد، نمیگه شما خیلی بدید، نمیگه شما افتضاحید، که میگه، ولی نمیگه تمام شد، امیدی برای شما نیست. میگه اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید. دقت کنید، چند آیه قبل میگه پادشاهی آسمان نزدیک است، توبه کنید. قاعدتا یه سری از آنها میگه کار من که توبه کردم، من توبه کردم. یحیی میگه نه نه نه، خود رو گول نزن، این روش افعیه، این روش ماره، ماری که از هر سوراخی تو میره، این روش افعی و ماره. روش خدا اینجوریه، توبه کردی ثمره نیکوی توبه بیا، میوه زندگی کجاست؟ ایمان دار، به خود نگاه کن، میوه زندگی، اگه کسی به زندگی نگاه کنه میوه زندگی کجاست؟ این سوال امروز از من شد، چون یک مصاحبه داشتم با سازمان ACC، امروز من مصاحبه داشتم و این سوال از من شد، خیلی جالب بود برای خودم که دیدم چقدر موضوع موعظه من نزدیکه. گفت ثمره ایمان کجاست؟ اگه نمیگی ایمان داری ثمرهش کجاست؟ چه اتفاقی افتاده؟ کجا تونستی چه کار بکنی؟ کجا چه اتفاقی از طریق تو افتاده؟ تو زندگی خانوادگی ثمره زندگی مسیحی چیه؟ تو روابط دوستی ثمره زندگی مسیحی چیه؟ توی کلیسا ثمره زندگی مسیحی چیه؟ مگه نمی روح خدا رو داره؟ روح خدا یعنی اینقدر آشکار رو به درد نخوره که حتی به اندازه یک عینک و انبردست هم کار نمیکنه که بگی من از روح خدا استفاده کردم و اینم میوش، این انبردست دوتا پیش باز کردم، این عینک چهار تا کتاب باش خوندم، این روح خدا، روح خدا چیکار کردم؟ یادم نمیاد باش چیکار کردم. میگه این واقعا روی خدا اینقدر آشکاریه، اینقدر به درد نخوره. پس یحیی داره یه موضوعی رو بیان میکنه، میگه وایسی در بسته نشده، من میدونم تو افیزاده هستی با اینکه خودت رو همه چی تمام و کامل میدونی، ولی در بسته نشده، ثمره توبه بیاری، ثمره نیکوی توبه بیاری. ها تو زندگی ایمانداری مسیحی چجوری؟ من خیلی آدم خوبی هستم، من هیچ موقع به کسی بدی نمی کنم. اون که از قدیمه بود، از هر قنداق داشتی، از مام بابا و از تعلیم و از فرهنگ بودشت، چون ذات اینجوریه. ایمان مسیحی زندگی من شما چیکار کرده؟ گفتم به شما، من یک زمانی مسئول استخدام بودم و یک فرم استخدامی داشتیم که با آدم ها تو صنف‌های مختلف مصاحبه میکردم که استخدامشون کنم. ولی یک سوال گذاشته بودم آخر فرم، دو تا سوال البته گذاشته بودم. سوال یکی از سوال‌ها این بود که یکی از بدیهای خودتون رو بنویسید. از بس گذاشته بودن، اولا که 80% فرما این سوال بدون جواب میومد، خالی بود. اونایی هم که مینوشتن، من در تاریخ کاری خودم ندیدم یکی بگه من دروغ میگم یه موقعی، من ندیدم. یکی نوشته باشه من یه خودم عصبی هم، مواظب من باشی دوگاه، من ندیدم راستش، ولی از این جمله زیاد دیدم. من خیلی آدم ساده هستم، زود گول میخوام، من انقدر به کارم وفادارم که این موقعی کارفرما ها از من سوء استفاده میکنن. شاید باید قدیهات رو گفتیم، در اقل باید یه شخص مقابل رو گفتیم، در این خود رو اصلا نگفتیم. میگه ثمره نیکو بیاری، ایمان دار، امشب با خودت فکر کن. یه هفته از اومده کلیسا، 7 سال 70 سال دنکه چی شد؟ روح خدا چی کار کرد؟ روح خدا تو زندگی من چی کار؟ یعنی مسخره است که من بگم روح خدا دارم، خوبت میگم گیریم که پدر عدیب و فاضل از فضل پدر تو را شناسه. چه اتفاقی افتاده؟ مطمئنم که خیلی خیلی شهادت ها خواهید داشت. آمین. حتما همینطوره. کلیسای رستاخیز بارها و بارها این رو نشون داده. خدا را شکر. پس یحیی به امثال فردها که فریسیان و صدوقیان و خودشون رو همه چی تمام میبینن، میگه برای شما هم در بسته نشده، گرچه مثل افعیزاده هستید و تازه اومدید کنار رود اردن، چون میبینی خدا داره میاد و دیوها دارن حرکت میکنن، ثمره بیارید و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است. میخوام ترجمه امروز شروع شما بگم. یحیی داره به اونا میگه، میگه این سخن را به خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما میگویم خدا قادر است از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. یعنی به خودت انقدر قرار نشو که من ایمان دارم، من عیسی مسیح. میگه خدا میتونه خیلی مثل تو رو بیاره فرزند کنه. چه اتفاقی در این رابطه‌ای که امروز مجری عزیزم گفت، چه اتفاقی در این رابطه خیلی ساده به داره بسری افتاده؟ خیلی ساده. دیدین امروز یه نقطه سیاه رو نشون داد توی فیلم و توی اون نقطه چقدر چیزا بود. و کتاب مقدس هم همینجوریه. بعضی شاید همونجوری که عزیزم گفت، کتاب پیدایش رو بخون، میگه این چقدر ساده است. باب یک کتاب پیدایش، باب یک علمای علمی دنیا هزاران سال دارن روش تحقیق میکنن، چون یه آیه نوشته اینقدر عمیقه و آخرش نمیرسن. پس دیگه داره که چقدر من شما بخوام ارمیا 33:3 رو زندگی کنیم و خدا بگیم خدای از رازهای مخفی به من بگو، روح القدس به من بگو از من چیکار کنم. روح القدس من الان 30 سال تو بیابون بودم، با ایماندار بودم، یهوه رو دوست داشتم، یهوه رو میپرستیدم، ولی 30 سال تو این توی بیابونم. روح القدس الان تو داری برمیگه الان من چیکار کنم؟ مطمئن باشی روح القدس تو قلبتو میگه It's time. بس دیگه کار احمقانه کردن بس، برای خودت زندگی کردن بسه، یه خوردم برای خدا زندگی کن. اگه خدا داره بیاد. آیه 10، الحال تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده در آتش افکنده شود. من شما را، امشب دعای قلبی من برای خودم و برای این کلیسا اینه، من شما را به آب به جهت توبه تأمین میدهم، لکن او که بعد از من میآید، داره رجوبه عیسی صحبت میکنه، از من تواناتر است، که من لایق برداشتن نعلین او هم نیستم. داره از عیسی میگه، میگه من در مقابل او هیچی نیستم، من شما رو به آب تأمین میدم ولی در مقابل او هیچی نیستم، او که بیاید شما را به روح القدس و آتش تأمین خواهد داد.
دعای ما امشب این باشه. خدا من امشب من رو بزرگ دارم ولی امشب آتیشش رو میخوام. دقت کنید، مثال میزنم که براتون جا بیفته. تو ماشین هایی که الان تو پارکینگ پارک کردی، تو باک همه ماشین ها اگه برقی نباشه البته بنزین هست، تو همشون بنزین هست، ولی هیچ کنون از ماشین ها راه نمیرن، همشون هم خاموشن. چرا؟ چون اون بنزین هنوز آتیش نگرفته. اگه اون بنزین جرقه بخوره ماشین راه میفته. به این بسنده نکن که روح خدا رو داری، چون میگه او شما رو با روح و آتش تعمیل میدن، یعنی روح رو میگیری. حالا نه من روح رو دارم، روح من آتیش رو بخوام. یعنی آتیش نگیشی کلیسا، آتیش هنگی که دیگه نمیتونی سر پاد بایست. آتیش هنگی که کلیسایی میشه که واعظ هنگیره خودش رو جرم نمیده، هر هفته دیگه بیاید جلو پرستش کنی، شما واعظ رو پرد میکنیم این بالا پرستش میکنیم. آتیش هنگی که وقتی موقعی دعا میشه کسی نمیفهمه وای من رو نمیتونی دعا کنم، آتیش اوتوماتیک چون روی خداست طوری دعا میکنه. این اون آتیش است که بخلی شما به شما حسادت کنه. آتیش یعنی اونجایی که وقتی که یه چیزی رو میبینی نگه اوه من خودم درگیر نکنم روی خدا، نه میگه آتیش چیزی که خودتو برای جلال نام خدا به اون موضوع مواجه میکنی. آتیش یعنی که برای شفا میدونی، آتیش برای اینه که برای دعا میدونی، آتیش برای اینه که برای پرستش میدونی. به این بسنده نکن که فقط روی خدا رو داری. حالا این چالش رو باید همین فرش دار. کیا روی خدا رو دارن؟ کیا آتیش خدا رو دارن؟ دعا میکنم امشب همه ما بگیریم. بر جای پرستش رو بزنم بایست. بعد از من کسی میآید که شما رو به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. قربال، نمیدونم کیا میدونید قربال چیه، فکر کنید سرند صافی جان، علک مرسی. او قربال خود را در دست دارد، خرمن خود را نیکو پاک کرده، گندم را در انبار میگذارد، کاه را در آتش. دعا میکنم اگه امشب کاه تو زندگی کاه چیه؟ پوسته گندم. خیلی ممنون ماما. یعنی یه گندمی هست که کاه دورش گرفته. چون بعضیا الان از اون برای پشت رو میفتن، من چقدر ناچیزم، من چقدر نابودم. میگه نه، اگه روح خدا در تو هست، تو اون گندم و تو اون خاص خدا هستی. ولی امکان داره فشارهای زندگی، استرس، ازدواج ناکام، دیده شدن ها، نمیدونم، حرف مردم، مزخرفات دنیا، کاه دوره گذاشته باشی. یحیی میگه من تو آب میبرمتون. درست کاری که ما همینجا این حوضی که الان زیر پای داریوشانه انجام میدیم، هرچند مثلا یه سری آدم ها رو میبریم توی آب مثل یحیی. میگه ولی بعد از من کسی میاد که گندم رو از کاه جدا میکنه. یعنی اگه تو زندگی چیزی هست که باید بسوزه، اون آتیش اونو میسوزه. اگه آتیش رو روی خدا رو نگیری که ایسا جمله آخری بقانه یاده بگیم، اگه به این بسنده کنیم که آتیش که روی خدا رو داری و آتیش روی خدا رو نداشته باشی، همیشه گندمی هستی که توی کاه خودت غرق شدی، گندمی هستی که به درد نمیخوری چون کاه دلشو گرفتی. اگر روی خدا رو داری، کلام خدا میگه آتیشش هم بخواه، خدا به من اشتیاق فراوان بده، خدا به من آتشی بده که توسط این آتش بتونم مثل یحیی داد بزنم، فریاد بزنم که توبه کنید که پادشاهی آسمان نزدیک است. به افتخار خدای عالی دست.